بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نبهر قلوبنا بشعاع محبة الحسين وأولاده وجعلنا من مواليه وأحبائه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بحق محمد وآله الطاهرين. عرض شد که کربلا و حادثه عاشورا عرصه تقابل هاست، تقابل عقل و جهل، مهمترین تقابل عاشوراست. یعنی شما هر رویارویی دیگری رو در عاشورا ببینید، مثل رویارویی ایمان و کفر، مثل رویارویی عرضم خدمتون دنیا و آخرت، مثل تقابل انسانیت و نفسانیت حیوانی، هر کدوم از این رویارویی ها رو ببینید زیر مجموعه تقابل عقل و جهله. یعنی اگر عقل و جهل در عاشورا در مقابل هم نمی ایستاد، هیچ وقت تقابل های دیگه به وجود نمی اومد. عقل رو معنا کردیم، عرض کردیم وجود مقدس امام صادق تعبیرشون از عقل چیزی غیر از اونیه که ما فکر میکنیم. حضرت به فرمان العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل اون چیزیه که انسان رو به پرستش خدا راهنمایی کنه، انسان به واسطه او در مدار حق قرار بگیره و به واسطه این در مدار حق قرار گرفتن به بهشت و رضوان الهی برسه. عقلی که ما میگیم در کربلا در مقابل جهل قرار گرفت، این عقله. یعنی قتله کربلا از لحاظ فکری اونطوری فکر نمی کردند که تفکرات اونها رو به پرستش برسانند. تقابل عقل و جهل در کربلا شکل گرفت. یکی از خصوصیاتی که در قتله کربلا مشاهده میشه و شاهد بر جهل اونهاست اینه که اونها اهل معامله های پرضرر بودن. معامله هایی میکردن که نه تنها سودی برای اونها نداشت، بلکه تماما ضرر بود. ما در فقه یک قاعده فقهی داریم، تمام فقها ها نسبت به این قاعده فقهی و به این مسئله فقهی اتفاق نظر دارن. میگن اگر یک بچه صغیری مالی داشت، بچه صغیر یعنی بچه‌ای که به حد بلوغ و رشد نرسیده، مالی داشت، حالا یا ارثی بهش رسیده بود یا اینکه نه بالاخره از یک واسطه‌ای، هدیه‌ای، چیزی مالی به این بچه رسیده بود، این مال رو تا زمانی که این بچه به مرحله رشد نرسه، یعنی ندونه چطور از این مال درست استفاده کنه، ولی یا اون حق نداره مال رو در اختیار بچه بذاره. یه بچه نابالغی که با بازار آشنا نیست، یهو چندین میلیون تومن پول رو بدید دستش، بگیم بابا این پول مال خودت، برو هر کاری دلت میخواد بکن، مالت دیگه، حق همچین کاری نداری. صغیر محجور از این که در مالش تصرف کنه. چرا؟ چون سفیه هست. سفیه یعنی کسی که نمیتونه مسیر درست رو تشخیص بده، این که کجا باید از مالش استفاده کنه، این رو درست تشخیص نمیده، سود و ضرر بازار رو درست تشخیص نمیده. به ما دستور دادن همچین که بچه به سن بلوغ و رشد رسید احتمال دادیم دیگه خودش ارزش پول و مال رو میفهمه، برای امتحانش یه مقدار پول در اختیارش بذاریم، با این پول بره بازار خرید کنه. اگر برگشت اوغلا تحسینش کردن، گفتن احسن آفرین با این خرج کردنه، پول رو درست خرج کردی، میگن این بچه به حد رشد رسیده، مالش رو بهش بدی. یعنی چی؟ یعنی چون تاجر خوبی شده پس عاقل است، معاملش سودآور نیست. اما در کربلا یک بازاری شکل گرفت، در اون بازاری که عده اومدن معامله کردن، همه سرمایه خودشون چه انسانیتشون بود، چه ربانیت و آرزم به خدمتون خدایی بودنشون بود، آوردن تو صحرای کربلا، آوردن تو بازار کربلا، چوب حراج بهش زدن، پاشدن رفتن. معامله ای که ضرر اون قطعا و قطعا بر هر انسان آزاده عاقلی مشهوده، نیاز نیست مسلمان باشه، همین فقط آزاده باشه، حر باشه، حر باشه، نگاه کنه به بازار کربلا، میفهمه چی سود کرد چی ضرر کرد. در زیارت اربعین، خیلی زیارت اربعین زیارت دقیقیه، سروران معظم دعاها برای ما نیامده که فقط بخونیم روز اربعین، بخونیم یه مقدار گریه کنیم پاشیم بریم خونمون، عرفه بیاین عرفه بخونیم گریه کنیم پاشیم بریم خونمون، نه، عرفه زیارت اربعین به ما دستور دادن رو ادعیه تفکر کنیم، محاسن کلام اهل بیت در این ادعیه و زیارات اومده، لو علم الناس محاسن کلامنا و تبعونا. اگر بخوایم دنبال روی اهل بیت باشیم، بریم روی این زیارت ها فکر کنیم، در زیارت اربعین اینطوری بخونیم: و قد تواضر علیه من قربته الدنیا و با احسه بالارض للادنا و شرا آخرته بالثمن الارکس. کسانی اومدن در کربلا تواضر علیه و هم همدست شدن، مقابل علی عبدالله ایستادن که این خصوصیات رو داشتن. قربته الدنیا، دنیا اونها رو فریب داده بود. فریب مال کیه؟ انسان عاقل به این سادگی ها فریب نمیخوره که. شما برید یک انسان عاقل اندیشمند رو بیارید، بهش یک خبری بدید یا یک چیزی رو بخواید بهش القا کنید، زمین و آسمان رو زیر و رو کنید تا یقین کامل بر پایه استدلالات و براهین قطعیه پیدا نکنه، حاضر نیست حرف شما رو بپذیره. اما تو کربلا یه عده اومدن خیلی ساده فریب خوردن، قد قربت و دنیا، بعد چه شد؟ معامله کردن و باع یعنی فروختن و باع حس و حوق الارزل الادنا، حس اخروی و اون جایگاه اخروی خودشون رو به یه چیز پست دونی فروختن. قطعه کربلا معامله پرزرد کردن. شما نگاه کنید ضرر معامله کربلا شما تو سوریه میتونید ببینید، در شام یک طرف کاخ یزید در اوج عزت بود، یک طرف خرابه شام حضیض ذلت بود. کاخ یزید بعد از 1400 سال خرابه و مخروبه است، اما خرابه‌ای که در حضیض ذلت بود از لحاظ ظاهری 1400 سال گنبد و بارگاهش پابرجاست. خیلی ساده است، یعنی واقعه کربلا، فکر کردن روی واقعه کربلا و فهم واقعه کربلا خیلی پیچیده نیست. در کربلا چه دادن چه گرفتن، شما ببینید چی تقسیم کردن، اومدن قتله کربلا اسم خودشون رو گذاشتن حسین کش، چی دادن به قتله کربلا؟ یه سری چیزها رو امشب براتون میگم، گفتش که شاید به ذهنتون افسانه بیاد، اما واقعیت مطلب اینه تواریخ معتبر ما این مطالب رو نقل کردن، تواریخ شیعه و سنی در کربلا چه دادن و چه گرفتن. خیلی ها در کربلا وعده فقط گرفتن، با وعده معامله کردن، آقا برید کربلا و بیاید فلان چیز رو بهتون میدیم. بزرگشون کی بود؟ عمر سعد. چه گرفت اومد کربلا؟ وعده حکومت ری. سید الشهدا تو کربلا بهش هم هشدار داد، گفت عمر سعد تو به حکومت ری نخواهی رسید، به گندم ری نمیرسی. گفت من به جو ری هم راضیم. فقط یک وعده پوچ، یک وعده خالی. من این نشته ای رو که الان میخوام عرض کنم خودم ندیدم، اما یکی از اساتید اهل تحقیقم این نکته رو برای من فرمودن، دیدم خودم در کتابی مستند ندیدم. این نکته از مسموعاتمه. استاد بزرگوار ما میفرمودن در زمانی وعده حکومت ری به عمر سعد داده شد که ری حکومت خودمختار داشت، ری هنوز به تمام تحت سلطه امپراتوری بنی امیه در نیامده بود. یک وعده پوچ و خالی به عمر سعد دادن، با این وعده دنیا و آخرت عمر سعد رو ازش خریدن. شمس ابن ربعی که از نویسندگان نام سید الشهدا که در شب‌های آینده شخصیت این ملعون رو براتون باز می‌کنم، ببینید چی بوده شمس ابن ربعی. شمس ابن ربعی حکومت بصره رو وعده گرفت. بعد از این که حادثه کربلا تمام شد، یک سری نظر و نیازها داشت انجام داد، رفت برای گرفتن حکومت بصره. عهدنامه ای که ابن زیاد باهاش بسته بود پاره کردش زیر پا، گفت مگر حکومت بصره بازیچه هست که اون رو به دست هر چیزی بدم؟ بصره نقطه حساسیه. شمس ابن ربعی دنبال چی اومدی؟ یک عدهشون اینطور لحنه گرفتن و اومدن. زرنگترین هاشون کسانی بودن که در دارالاماره اون چیزی که میخواستن دنیا و آخرتشون رو بفروشن گرفتن و رفتن کربلا. میدونید چی گرفتن؟ میدونید چی گرفتن؟ میدونید با چی معامله کردن؟ سه تاشو براتون بگم. مختار سه نفر رو دستگیر کرده. از نفر اولی سوال کرد، بگو ببینم تو چه گرفتی رفتی کربلا و حسین کش شدی؟ سرشو انداخت پایین. دوباره نهیبش زد، گفت بگو ببینم چی گرفتی رفتی کربلا و حسین کش شدی؟ سرشو انداخت پایین. برای باب سوم پهنه شمشیر رو گذاشت زیر گلوش، سرشو آورد بالا، گفت بگو ببینم نامجی چه گرفتی رفتی کربلا و حسین کش شدی؟ با یه صدای لرزانی بندش گفت من در دارالاماره از خزانه دار امیر دو توبره کاه گرفتم رفتم کربلا. دو توبره کاه افسانه است، برای ما اصلا قابل هضم نیست. از دومی سوال میکنه تو چی گرفتی رفتی کربلا؟ میگه من یک افسار غلام گرفتم رفتم کربلا از خزانه دار ابن زیاد. از سومی سوال میکنه تو چه گرفتی رفتی کربلا؟ میگه من یک مد گندم 750 گرم گندم گرفتم رفتم کربلا برای حج و عمره. اینا برای ما اصلا قابل باور نیست. اما زمانی که یک انسانی عقلش تعطیل شد، زمانی که یک جامعه از وادی عقلانیت دور شد، رفت و در جهالت محض سردرگم شد، تو اون جامعه برای کشتن حسین ابن علی 750 گرم گندم نیاز. 750 گرم گندم نیاز. بعضی ها حتی این رو هم نگرفتن، بهشون گفتن ببینید کربلا هر چی گیرتون اومد مال خودتون، که خولی لعنت الله علیه. حامل سر ابا عبدالله حسین به کوفه، میگه غروب عاشورا زمانی که سر رو من برداشتم که ببرم، رسیدم به یه چیزی از لشکریان، دیدم خیلی غمگینه، بهش گفتم بگو ببینم چی باعث شده تو اینقدر غمگین بشی، دلت برای حسین و بچه‌های حسین سوخته؟ گفت نه، دلت برای اونها نسوخته، دلگیرم که در قدر جنگ کربلا غنیمتی به دست نیاوردم. خونی خودش نقل میکنه، میگه من یک تناب، یک بند لباس از یکی از قتل شهدای کربلا باز کرده بودم. گفتم این بند که به کار من نمیاد، برای اینکه تحقیرش کنم یکم بخندم، دست جمعم تو خرجین مرکبم، این بند رو در آوردم دادم بهش، گفتم بیا اینم مال تو. خونی خودش میگه، میگه به حدی خوشحال شد که من در عمرم مسروری مثل اون ندیدم، خوشحالی مثل اون ندیدم، جو چه مثلم خنده‌داره برا ما. اما مطمئن باشید جامعه جاهل به اینجا خواهد، جامعه‌ای که عقل درش تکثیر بشه به اینجا خواهد، جامعه ای که شهوات برش غالب بشه، امیال دنیوی برش غالب بشه، برای رسیدن به کوچکترین چیزها مثلا دیگه میگن برای 100 تومن سر می‌بردن. جامعه جاهل به اینها میرسه، به اینجا میرسه. دنیا برای اینها جمع شده بود در مختصری از غنیمت کربلا، بیان یه چیزی از کربلا بردارن ببرن. وجه المصالحه خون ابا عبدالله الحسین یک مختصری از غنیمت کربلا بود. این همون معنای قد قررت و دنیاست. انسان عاقل به این سادگی فریب نخواهد خورد. شما در طرف مقابل نگاه کنید، طرف مقابل هم آدم های پادرهنهی نبودن. اطرافیان سید و شهدا انسان‌های مثلا یلا قوای بی چیز پا برهنه نبودن، نه. یکی از اصحاب سید الشهدا زبیر بن قیس تاریخ نقل میکنه در حجاز، شامات و عراق، منطقه عراق عرب، 10 تا تاجر بودن که برترین تاجرهای عرب به شمار میومدن. یکیش زبیر بن قیس جوزه 10 تاجر برتر عراق و شام و حجاز بوده. اصلا در سفری که با ابا عبدالله روبرو میشه، سفر تجاریه. زهیر بن قیس اومده عراق یه چیزهای خریده، داره برمیگرده که در مقصدش بفروشه. خیلی هم میونه خوبی با ابا عبدالله نداره، اما یک لحظه با ابا عبدالله تلاقی میکنه، ابا عبدالله عقل او رو فعال میکنه، تمام دنیا رو کنار میزنه، میگه اگر قراره در رقاب حسین ابن علی باشم، مال دنیا به درد من نمیخوره، غلامان و کنیزانش رو آزاد میکنه، همسرش رو طلاق میگه، تمام مال رو در اختیار همسرش میذاره، میگه بگیر و بر و برو، ما رو حلالمون کن، ما کربلایی شدیم. من فهمیدم که اینجا نقطه اتصال انسان با خداست، من فهمیدم اینجا نقطه اتصال انسان با خداست. زهیر ابن قیس تو سپاه هست، حبیب ابن مظاهر اسدی در اون سپاه هست که شیخ العشیره بنی اسد، طایفه بنی اسد، جزء 5 طایفه بزرگ عراق، یکیش طایفه بنی اسد. حبیب ابن مظاهر شیخ العشیره بنی اسد یک بار پا میزنه به همه جایگاه های خودش، به همه دنیای خودش پا میزنه، میگه من فهمیدم که حسین ابن علی نردبان رسیدن به آسمانه، مسیر ابا عبدالله مسیر خداست، این حبل الله اللتین است که باید بهش چنگ بزنم. رها میکنه شیخ العشیره کیلو چند آقا گست چه میدونم بزرگ قوم بودن کیلو چند نوکری در خانه ابا عبدالله ارزش داره به همه عناوین دنیوی و همه اسم ها و رسم ها. یکیش حبیب ابن نظافر اسدی، یکیش مسلم ابن اوستجه از بزرگان کوفه است. در کوفه حانی ابن عروه، مسلم ابن اوستجه، حبیب ابن مظاهر اسدی و سلیمان ابن سرعت خزائی، اینها چند تا جزء بزرگان کوفه هستند. سلیمان ابن سرعت خزائی چه در میگی، حانی ابن عروه چه در جریان مسلم شهید شد، مسلم ابن اوستجه و حبیب ابن مظاهر هم در کربلا شهید شدند. از بزرگان این طرف آدم‌های بیچیزی نبودن، این طرف آدم‌های بدون مال، بدون جایگاه، بدون تعلقات دنیوی نبودن، اما عقلشون به اونها حکم کرد که به همه تعلقات دنیوی پشت پا بزنن. اهل تجارت پرسود بودن، اومدن تو بازار کربلا با حسین ابن علی معامله کردن. کربلا بازار دین فروشی و آخرت خریدن بود. یه عده تو کربلا دین فروختن، یه عده در کربلا آخرت خریدن. بعضی از افعاد کربلا کمتر گفته میشه. سپاه امی عبدالله تا شب عاشورا 72 نفر نبود. در خطبه هایی که ابا عبدالله از صبح عاشورا شروع کردن، 36 نفر از سپاه ابن زیاد به سپاه ابا عبدالله پیوستن، با اون 36 تا شدن 72 تا. خطبه های حسین ابن علی عقل 36 نفر رو پابرجا و بینا کرد. تفکر کردن، دیدن بیان با ابا عبدالله معامله کنن، معامله پرسودتره. این بازار یه بازاری بود که پیرمردی مثل شریح قاضی در اون بازار معامله پرضرر میکنه، اما جوانی مثل قاسم ابن الحسن وارد میشه معامله میکنه، یک معامله پرسود مثلش تا قیامت میمونه. شریح قاضی چه گرفت و همه چیزش رو داد. رفتن به شریح قاضی گفتن شریح حکم خروج از دین رو برای حسین ابن علی بنویس. گفت مگه چه کمه؟ گفتن اصلا یه سوال داری، اگر کسی از حج خارج بشه حکمش چیه؟ گفت کسی اگر محرم شد و از حج خارج شد، از دین خدا خارج شده، مگر این چه امام باشه؟ گفت خب هم یاده نویست. شوره زرنگی کرد نوشت هر کس از حج خارج شد، از دین خدا خارج شده است، مگر این چه امام باشد و حسین ابن علی امام است. گفتن نه، اینطور نشد. بنویس همه اولش رو بنویس هر کس از دین خارج شد، هر کس از حج خارج شد، از دین خارج شده است. گفت نمی نویس. 50 کیسه طلا ابن زیاد در صورت خارج شده است. کیسه های طلا رو گذاشتن جلو شوره قاضی. گفت اومدید با پول شده این قاضی رو بخرید؟ نمی نویسن. ابن زیاد دستور داد چیزه ها رو باز کردن، دونه دونه ریختن زمین روی همدیگه. صدای سکه به گوش شوره قاضی بیش از 90 ساله رسید، کسی که حکم قضاوت شعمیر المؤمنین امضا کرده، همچنین که برق سکه چشمان کمسوی شوره قاضی رو گرفت، قلم برداشت، بر قرطاس نوشت هر کس از حج خارج شود، از دین خدا خارج شده است، حتی اگر امام باشد و خونش هدر است. این شد پایه مشروعیت قتل حسین ابن علی توسط دستگاه بدنامه. شریح قاضی پیرمرد با تجربه جریان قضاوت در بازار کربلا کم میاره، اما یک کسی مثل قاسم ابن الحسن در بازار کربلا معامله پرسودی میکنه. این دنیا طلبی فقط مخصوص دشمنان حضرت هم نبوده، ها، دشمنان سید الشهدا، دشمنان سایر اهل بیت، کسانی که لرزیدن، اونها هم اهل معامله های پرزرر بودن. شما نگاه کنید در جنگ جمل به سرکردگی طلحه و زبیر چه دادن چه گرفتن. زبیر شخصیت باسابقه عالم اسلام، زبیر سیف الاسلام، کسی که زهرای مرضیه فرمود علی جان اگر نمیتونی به وصایای من عمل کنی به زبیر وصیت کنم. یه همچین شخصیتی اومد در جنگ جمل چه داد چه گرفت، تمام سابقش رو داد، اسم دشمنی علی و اولاد علی رو به خودش چسبید. زبیری که میتونست تبدیل به شخصیتی بشه که تا قیامت از او به نیکی یاد کنن، امروز هر انسان آزاده‌ای وقتی زبیر رو به دادگاه حد خودش میکشه، زبیر رو محکوم به امام ستیزی. علی بن ابی حمزه بطائنی رئیس فرقه واقفیه چه داد چه گره؟ تاریخ نویسه 800,000 سکه طلا از وجوهات نزد علی بن ابی حمزه بطائنی بود، همچین که امام شهید شدن قرار شد این اموال رو به امام بعدی منتقل کنه، حاضر شد تمام اعتماد سه امام رو بسوزانه، بگه به من اعتماد کردن اما من خیانت میکنم. فرقه واقفیه رو تشکیل داد. حواسمون باشه این تاریخ و تاریخ رو به فرموده رسول خدا ما تکرار میکنیم. حواسمون باشه تو دنیا چی میدیم چی میگیریم. این تجارت خانه هنوز هم کار میکنه، ما هم داریم توی این دنیا تجارت میکنیم. حواسمون باشه اگر عقلمون قوی نشه، اگر عقلمون فعال نباشه، ما هم در این دنیا معامله های پرضرر میکنیم. ما هم در این دنیا معامله های پرضرر میکنیم. یک ساعت خوشی، یک عمر عبادت رو برباد میده، یک نگاه آرسن به خدمتون، یک محرم انسان رو میگیره، یک لقمه حرام، یک حال خوش زیارت و دعا رو نابود میکنه، یک لذت حرام آرامش انسان رو مختل میکنه، یک لحظه دوری از خدا قبله انسان رو عوض میکنه، یک دفاع نابجا انسان رو در مقابل یک جامعه مسئول میکنه، یک امضای نابجا گاهی اوقات مبالغ کلانی از بیت المال رو به گردن انسان میگذاره و انسان رو مشغول ذمه میکنه. حواظمون باشه هر قدمی که میخواییم برداریم فکر کنیم، هر حرفی که میخواییم بزنیم فکر کنیم. گاهی اوقات ما بار حرفها رو دقت نداریم، گاهی اوقات بار طرفداری ها و جانبداری ها رو دقت نداریم، گاهی اوقات بار یک رأی رو دقت نداریم. یک رأی چه میکنه؟ این تجارتخانه هنوز هم کار میکنه. عباد بنی اسرائیل برای که بتونن از عقلشون در حرف زدن استفاده کنن، زیر زبانشون سنگریزه میذاشتن که وقتی میخواستن حرف بزنن تا این سنگها رو در بیارن رو حرفشون فکر میکردن. اگر حرفشون در مسیر الالله نبود اون حرف رو عوض میکردن، اون حرف رو میخوردن، اون حرف رو بیان نمیکردن. این تجارتخانه کار میکنه. ببینیم چه میدیم در این تجارتخانه و چه میگیریم. بازار کربلا مثل فردا روزی داغ‌تر میشه. کاروان علی عبدالله مثل فردا به کربلا میرسن و تجارتخانه حسین فعالتر میشه. وقتی رسیدن به سرزمین کربلا، وجود مقدس ابی عبدالله به حسین سوال کردن اسم این سرزمین چیه؟ جواب دادن آقا به اینجا قاضرگی گفته میشه. حضرت فرمودن آیا این سرزمین نام دیگری هم داره؟ گفتن بله آقا، به اینجا شاط الفرات هم میگن. حضرت دلشون آرام نگرفت، فرمودن آیا این سرزمین نام دیگری هم داره؟
گفتن بله آقا به اینجا نینوا هم گفته میشه. دل امی عبدالله دنبال یک اسم دیگه است. فرمودن برید از این بادیه نشین ها یکی رو بیارید، یه پیرمردی رو آوردن. حضرت سوال کرد آی پیرمرد این سرزمین غیر از این سنام نام دیگری هم داره؟ گفت آه بله به اینجا کربلا هم گفته میشه. از وقتان اسم کربلا رو شنیدن فرمودن اعوذ بالله من الکرب والبلا، به خدا پناه میبرم از کربلا از قبابسته های این سرزمین. صدا زدن آی اهل حرم، آی همراهان من پیاده بشید، بار بگشایید، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست، بیاید خیمه بزنید. خیمه ها رو برپا کردن، هر کسی رفت کنار نامه ای، دست یکی از معارم رو گرفت، از نامه پیاده کردن، معارم و مقدرات وارد خیمه ها شدن. اما اینجا یک جا بود که معارم اهل بیت از نامه ها پیاده شدن، اینجا یک جا بود که دور حرم پر از محرم بود، اما یه جایی هم قرار گرفت دور حرم پر از حرامی شد. قروب روز آشورا خانم زینب کبرا اومده منظر امام سجاد، فرمودن برادرم اینا دارن به خیمه ها حمله می کنن، به فرما چه بکنیم؟ امام سجاد فرمودن علیکن بالفرار، به این بچه ها بگیم فرار کنن، برن سمت بیابان ها، بچه ها فرار کردن. هر کدوم از این حرامی ها دنبال این بچه ها می دویدن. اما یه زمانی زینب کبرا گروه عاشورا به گودال قتلگاه راه پیدا کرد، نیزش گذار و کنار میزنه، دنبال یک گلی میگرده، آخ گلی گم کرده، میجویم و به هر گل میرسم. هرچی این نیزه ها رو کنار میزد پیدا نمی کرد، یه باره شنید یه صدایی میگه و خیر علیه خواهرم بیاییم زرم، نیزه ها رو کنار زرم، با یه حالت تجربی یک مصحف ورق ورقی دید، صدا زد ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من نیز بارم؟ حضرتان امروز یه بار اهل بیت به این ناقا از ناقه ها پیاده شدن، یه بارم غروب روز یازده ها میخواست از سوار ناقه ها بشن، زینب کبرا اومد همه این زن و بچه رو سوار بر ناقه کرد. لا اله الا الله، روزه دوامی زهر به روزه سختیه، یه نگاهی کرد به اطراف خودش، خدایا دختر علی مرتضا محرم نداره، کی دختر علی رو سوار بر ناقه میکنه؟ یه بار دیدم این ناقه ها به هم دیگه نگاه کردن، یه ناقه ای اومد رو زمین قلتی،
این ناموس خدا سوار در ناقه شد زینب عفیم بیه که در راه عفتش عباس میده نخ مجر نمیده حسین جان حسین